درس خارج فقه استاد چوبیدی 26/11/92.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد دو تا روایتی بود که حکم کرده بود که بنت الابن اقرب از ابنت البنت، توی یک روایتش دیگه بنت الابن رو اقرب از ابن البنت قرار داده بود. گفتیم که یکی از وجوهی که این روایات رو خواستن جمع کنن با روایات دیگر این هست که اقرب رو حمل کنن به اکثر و نصیباً فی المیراث، و به عنوان ما به عنوان معید روایت یزید کناسی رو ذکر کردیم که درش کلمه اولابک به کار رفته بود و روایت یزید کناسی رو بسیار از علما حمل کردن به اقربیت اکثریت این از کثرت نصیب در به اصطلاح کثرت نصیب هم کرده بودن. عرض کنم خدمت شما در مورد روایت یزید کناسی، کسانی که این چند تا مرحله بحث هست، یکی این که عبارتهای بعضی از آقایون رو جلسه قبل نقل کردیم که در مورد روایت یزید کناسی این رو هم کردن به اکثر و نصیبن، علاوه بر اون مطالبی که سابقاً نقل کردیم از وافی و عبارت‌های دیگه آقایون، یه عبارتی مرحوم شیخ خرم‌عاملی در وسائل دارن، در بهار و اینها هم همون رو از ایشون نقل کردن. بله همین دستم هیه میگردم دنبالش. تو وسائل جلد 26 صفحه 171 ذیل حدیث 32754 و در هدایت الامه جلد 8 صفحه 324 یه مطلبی رو مرحوم شیخ خور دارن که صاحب جواهرم در جواهر جلد 39 صفحه 161 این رو آوردن که بعد از اینکه این روایت رو به عنوان معتبره ازش یاد کردن، این قطعه و اخوک لعبیک قولا به کمن اخیک لعمک رو گفتن بناهن علا ما قیلم فی توجیهی من ان لهو ما بقیه انکان ذکرن و یرد دو علیه خاصتن انکان انسا. مرحوم شیخ خور اول کلمه اخ رو به معنی جامع گرفته، اما از برادر و خواهر گرفته. گاهی اوقات این مطلب در مورد مسلم حاج آقا مکرر می‌فرماید که مسلم به معنی اسم جنس هست، به معنای مطلق مسلمان هست، نه خصوص مرد مسلمان. ایشون اخوک رو هم به این معنا گرفته. بعد اینجوری فرموده که برادر ابی، چون برادر امی یک ششم ارث میبره، ما بقی که پنج ششم هست به برادر ابی میرسه. اگر برادر ابی باشه، چون برادر ابی قرابت بره نه فرض بر، اما خواهر ابی این فرض بره و فرض اولیش یک دوم هست، یک دوم و یک ششم برادرش میشه، یک ششم دیگه باقی، یک دو ششم دیگه باقی میمونه دیگه. این دو ششم رو به برادر ابی داده میشه، به برادر امنی رد نمیشه، به خواهر مزرمان، به خواهر امی رد نمیشه، بلکه حالا به برادر یا خواهر اونش مهم نیست، اون طرفش مهم نیست، اونی که بهش رد میشه به خیشاوندان ابی هست نه به خیشاوندان امی. یه مطلبی من تو جلسه قبل در مورد عبارت وافی عرض کردم، یه مقدار عبارتم نادرست بود، عرض بکنم. ما طبقات ارث سه تا طبقه هستن، طبقه اول، دوم و سوم. در هر طبقه تا وقتی یک نفر از اون طبقه باشه کس دیگه ارث نمیبره. طبقه دوم اخوه هستن و اجداد، تا وقتی که یکی از اخوه وجود داشته باشه اجداد ارث نمیبرن، ولی این معذرت میخوام، طبقه ثالثه ارث نمیبرن. ولی در خود همون طبقه دوم دو تا صنف وجود داره، صنف اجداد داریم و صنف اخوه داریم. صنف اجداد خودشون جدا هستن، صنف اخوه جدا هستن، به این معنا که عرض کنم خدمت شما هر کدوم از اینها اولویت به میت و امثال اینها درشون جدا جدا حساب میشن. اخوه و اولاد اخوه ممکنه هر کدوم نزدیکتر به میت باشن، الاغربا یمنا الابعد هست، ولی اغرب از یک صنف نسبت به ابعد صنف دیگر اون اولویت نداره. این دوتا صنف هر کدومشون مستقل از هم اغربیت درشون سنجیده میشه. بنابراین برادر پدری در واقع به یک معنا حاجب برادر مادری هست از زیاده ارث. به این معنا اگر برادر پدری نباشه، اگر هیچ کسی هم نباشه، یعنی جدم نباشه، برادر امی تمام ارث رو میبره. این که برادر امی میراثش کم میشه به خاطر وجود برادر ابیه. البته برادر ابی خصوصیت نداره، برادر ابی خصوصیت نداره، جد هم جای برادر ابی هست، اشکالی نداره. همین که برادر ابی ولو مثل جد هر دوشون باعث بشن که برادر امی بقیه ارث بهشون نرسه، همین کافی هست برای بکار بردن اون کلمه مانعیتی. اون عبارت وافی بود، مانعیت هو من عبارت چی بود؟ عبارت که نقل کردیم، اون مانعی نداره، اون عبارت وافی عبارت مشکلداری نیست. ما یه مقداری تأمل داشتیم در مورد، عرض کردم یادم نبود خصوص بحث ارثش رو، گفتم بذارید بحثش رو ببینم. بحثش این شکلی هست که عرض کردم. حالا اینجا در مستند مرحوم نراقی یه جور دیگه این روایت رو معنا میکنه، به یه تناسبی. ایشون برای اینکه استدلال کنه که به کلاله عمر رد نمیشه، به این روایت یزید کناسی تمسک میکنه، میگه و اخو کل ابیک اولا بک من اخی کل امک حیث و دل علی اولویته من فی جمیع المال خرج المجمع علی فیبقى الباقی. آقایون دیگه اینجا گفته بودن اولا اعم از اینه که کاملا حاجبش بشه یا اینکه ارثشو کم کنه، یعنی اولویت رو به معنای اعم از حاجبیت مطلق و حاجبیت نسبت به بعضی از مال گرفته بودن. ولی ایشون اینجوری لحنش نیست که حاجب اولویت رو اعم بگیره، میگه اولویت همون اولویته، ولی این اولویت اطلاق داره. این اولویت یعنی حاجبیت، مانعیت، ولی این مانعیت یه موقعی مانعیت نسبت به کل مال، اطلاق روایت این هست که اصلا کل مال رو باید بدیم به برادر ابی و به برادر امی ندیم. خب از یه طرف اجماعی هست که برادر امی یک ششم رو میبره، پس این حاجبیت نسبت به یک ششم نیست، نسبت به پنج ششم خواهد بود. اینجوری ایشون تعبیر کرده. این حالا خیلی روشن نیست این روشی که ایشون دنبال کرده، این روش خیلی چیزی نیست، من حالا نمیخوام وارد تفصیل بحثش بشم. اجمالا عرض بکنم که اینجاها اطلاق دلیل اینجور اطلاقات، این سبک اطلاقی که ایشون مدعی شدن در این روایات نیست. حالا اینه یه موقعی در موردش صحبت میکنیم که نحوه اطلاق گیری در اینجاها چه شکلی باید بشه، این بحثی که انحلال در مقام اطلاق گیری به چه نحوه هست اونو بعدا در موردش صحبت میکنم. حالا این باشه در نظرتون دو باشه، بعدا یه موقع در موردش صحبت میکنم. علای تقدیر در مورد روایت یزید کناسی چند مرحله بحث است. یه مرحله اصل استدلال به روایت یزید کناسی در که این مرحله رو گذشت، اصل استشهادش به اینکه اغرب رو در روایت‌های دیگر به معنای اکثر و نصیبن بگیره. مرحله دوم این که آیا این به اصطلاح می توانیم از این روایت، اگر این روایت معناش هم درست باشه، این معنایی که کردیم، این استشهاد صحیح هست یا صحیح نیست، که ما عرض کردیم که اقرب غیر از اولا هست، اقرب موضوع اولویته، اقرب یعنی کسی که نزدیکتر به میت باشه و این نزدیکی به میت حکمش اولویت هست و این دوتا به همدیگه ارتباط ندارن. ما خارجن میدانیم که فرزند دختری و فرزند پسری از جهت میزان اتصال و درجه اتصال به میت با همدیگه تفاوت ندارن. میزان ارثشون بیشتر باشه یا کمتر باشه، این باعث نمیشه که درجه اتصالشون کم و زیاد بشه. درجه اتصال یه بحثه، بحث این که میزان ارثشون کم و زیاد شدنشون یه بحث دیگه است. حالا بنابراین این دوتا رو نمیتونیم با هم دیگه شاهد قرار بدیم. من یک روایت یادداشت کردم اینجا برای اینکه ملاحظه بفرمایید. تفاوت بین اولویت و پیدا کنم. بله عرض کنم اینه. ان زرارن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، که میگه ان بعضهم اولا بالمیراث من بعضن لان اقربهم الیه رحمن اولا به، اقربیت رحمی موضوع برای اولویت قرار گرفته. اقربهم الیه رحمن اولا به، این یه روایت یه ذیلی هم داره. حالا بمانه این در تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 72 حدیث 86 هست. شبیه همین روایت دیگه ای از زراره هست در مورد یه آیه دیگه. ان زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون قال انما انا و ذالک اولو الارحام فی المواریث ولم یعن اولیاء النعمه فاولاهم بالمیت اقربهم الیه من الرحم الذی تجره الیها. یک بحث اولویت میت هست، یک بحث اقربیت به میت. میگه اقربیت میت منشأ میشود که اولویت میت رو به دنبال بیاورد. این رو داشته باشید. البته این دوتا عبارت یه دوتا روایت یه تفاوتی داره که بعداً در موردش صحبت میکنم. خب پس بنابراین این روایت مرحله اشکال اولی که به این روایت یزید کناسی هست اون اینه که این روایت در مورد اولویت هست و اولویت میت رو حالا یا به اون تفسیری که صاحب مستند معنا کرده مرحوم نراقی یا به تعبیرات دیگران، اگر ما به اقربیت نسبی به اکثریت اکثر و نصیبن حمل بکنیم، لازمش این نیست که اقرب رو بتوانیم به اکثر و نصیبن حمل بکنیم. یه مطلب. نکته دوم اصلا این روایت خودم این روایت فی نفسه، آیا این تفسیری که براش شده این تفسیر درست هست؟ حالا چه تفسیر به اسلام صاحب وسائل یا مرحوم نراقی، این تفسیرات درست هست و درست نیست؟ من به نظرم این روایت خیلی روشن نیست که اینجور تفسیری که این آقایون میکنن، و اصلا اینکه این روایت به اون معنا به ارث مرتبط باشه، مستقیما به ارث به این نحوی که آقایون معنا میکنن مرتبط باشه، روشن نیست. ببینید، اول یه مقدمی عرض بکنم. این روایت از اول تا آخر روایت رو ملاحظه بفرمایید، تمام مقایسه ها بین پسرها انجام شده. میگه ابنک اولا بک من ابن ابنک، و ابن ابنک اولا بک من اخیک، و اخوک لعبیک و امک اولا بک من اخیک لعبیک، و اخوک لعبیک اولا بک من اخیک لامک. از اول تا آخر یه دونه چیزای دختر تو این وسط نیست. مرحوم صاحب وسائل ایشون اومده بودن اخ رو به معنی جامعه گرفته بودن، گفتن اخ یا اخت باید مراد باشه، ولی خیلی روشن نیست که اخ به معنای جامعه بین اخ و اخت. کلمه اخ با کلمه مسلم فرق داره. اسم جنسایی یا ابن به معنی جامعه، ابن یعنی پسره، پسر با فرض کنید ما در فارسی یه موقع میگیم کلمه پسر، یکی میگه مسلمان، مسلمان جامعه بین مرد مسلمان و زن مسلمانه، ولی کلمه مرد دیگه جامعه نیست، پسر جامعه نیست، و ابن به معنای پسره، اخ به معنای برادره. این که اخ رو بخوایم حمل کنیم بر عم از پسر یا دختر خلاف ظاهره. اون جاها عرض میکنم صبر کنید، اون جاهای از باب مثال فهمیده میشه، ولی اینجا این که از اول تا آخر از نیست معلوم نیست از باب مثال باشه. حالا اجازه بدید بخوام توضیح هم مطلب بدم. جیب نه، مسلمش جامعه، حالا اون سر جای خودش، مسلم اینجور نیست، اینجور نیست. حالا اون رو این رو فعلا به عنوان اصل مفروض بپذیرید، اینجوری نیست. حالا اینو من نمیخوام الان بحثش بکنم. کلمه مسلم به معنی جامعه، میخوام بگم که اون این بین کلمه مسلم و کلمه اخ فرق است. حالا شما مسلم هم میخواید نپذیرید نپذیرید، ما اون رو به عنوان معید ذکر میکردیم، ولی میخوام بگم بین مسلم و اخ تفاوت هست. حالا اونش بذارید کنار، مسلم مومن نفع کلن، اوصاف برای جامعه وضع شده، اعلم ان المکلف الذی وضع علیه قلم التکلیف، ترجمه فارسیش مسلمانه، نه ترجمه فارسیش مرد مسلمانه. اون معنایی که متبادر از این واژه ها میشه معنای جامعی هست، نه معنای مذکر. حالا اون باشه، اون بحثاش بر در حالی که از ابن معنای پسر متبادر هست، از اخ معنای برادر متبادر هست. خب اینو داشته باش. نکته دیگه ای که اینجا اینو من مقدمه میخواستم قرار بدم برای بحث در مورد این روایت، ما قبلا در بحث کلمه ولایت و اولا این بحث رو مطرح کردیم که اولا مستقیماً به معنای وارث نیست، بلکه اولا به معنای سرپرست و کسی که امور دیگری رو عهده‌دار میشه. ما گفتیم اولا به دو معناست، یکی به معنای محبه و یکی به معنای سرپرست هست، و معنای اولا به که یعنی سرپرست تو هست، یعنی یه موقعی که شما به جهتی از جهات توانایی اعمال یعنی عهده‌داری کارتون رو ندارید، یا به جهت ضعف قوا چون بچه هست مثلا یا مجنون هست، یا به جهت اینکه از دنیا رفته، کسی که از دنیا رفته نسبت به اموالش خب نمیتواند امورش عهده‌دار بشه، یک سرپرست براش قرار میدن. اولا بکه یعنی سرپرست تو، نازل منزله تو، جانشین تو. اون تعبیراتی که قبلا عرض کردم که اینا یک معنای جامعی داره و به یک معنای مشترک برمیگرده. اینجا در این روایت نگفته اولا به میراثک. یه موقعی میگیم اولا به میراث یعنی کسی که میراث باید در اختیار او باید قرار داده بشه، اولا به میراث یه موقع است. یه موقع میگیم اولا بک یعنی کسی که امور تو رو او عهده‌دار میشه. من احتمال زیاد میدم این اصلا موضوعش مثلا چیزی مثل نماز میت و اینها باشه، چون نماز میت از روایاتش استفاده میشه که چیزش در مرحله اول اولویت با مذکر هاست، مؤنث در مرحله بعد هست. این عرض کنم خدمت شما، من این احتمال رو به طور جدی میدم که این روایت اصلا ابتداءً مربوط به میراث نباشه. به این معنا، حالا اجازه بدید توضیح بدم، میخوام بگم کسی هست که از همه جهات اولویت داره، اولویت مطلقه رو میخواد بگه، که این اولویت مطلقه نتیجهش البته این هست که ارث ببره. نتیجه اولویت مطلقه ارث بردن هست، ولی نه اینکه مستقیما این میخواد بحث ارث رو بیان کنه. کسی که امور میت رو عهده‌دار هست، خب یک قانون شریعت هست که اولا بالمیت اولاهم بک اولاهم بالمیراث. اولویت در میراث حکمی هست که شرعا مترتب شده بر اولویت به معنی سرپرستی نسبت به امور میت. یعنی این شخص چون نازل منزله میت هست، جانشین میت هست، ارث هم به او داده میشه. و اینجا در مقام این هست که مقایسه‌ای که میخواد بکنه مقایسه در مقام اولویت مطلقه است. اولویت مطلقه چون در بحث صلات بر میت اصلا بحث دختران نیست، این بحث پسران رو مطرح کرده و این ابتداءً به مسئله ارث مرتبط نیست. وقتی به مسئله ارث مرتبط نباشه، اونی که نمیدونم اخوک لعبیک و امک اولا بک من اخیک لعبیک و اخوک لعبیک اولا بک من اخیک لعمک، ما اینو قائل میشیم. در مسئله کسی که نماز بر میت باید بخواند، حق اولویت با برادر پدریه، برادر مادری حق نداره مگه در رتبه بعد، هیچ مانعی نداره این رو ماشون بهش ملتزم بشیم. این اولویت مطلقه رو میخواد بیان کنه، به معنی اکثر میراثان هم اصلا نیست، اولویت مطلقه با برادر پدریه. برادر پدری از آیون از این روایت تو مسئله صلات میت استفاده کردن، این اولویت میراثیه فهمیدن و بحث صلات میت رو گفتن کسی که در میراث اولویت داشته باشد نسبت به صلات میت هم اولویت دارد، اینجوری از عبارت فهمیدن. ولی من عرضم این هست که این مستقیما اصلا به همون مسئله مربوطه و نیازی نیست اصلا عبارت رو نمیدونم به اکثر و میراثن حمله بکنیم و با اون بحثایی که اونجا وجود داره حمله بکنیم. و اینجا یه نتیجه گیری خاصی هم از این روایت شده، اون اینه که نتیجه گیری شده که هر کس بیشتر ارث ببره در صلات میت او ولایت داره. در حالی که از این با تجربه این تفسیری که ما میکنیم اصلا این مطلب نیست. خود روایت داره تعیین میکنه که اولیاء میتی که نماز میت رو باید بخونن کیا هستن؟ اون اولویت مطلقه است، یکی نتیجهش تو نماز میت ظاهر میشه و جاهای دیگه که ولایتی نسبت به میت باید داشته باشه. اینه فرض کنید وصیتی اگر میت کرده باشه، ابتداعا ممکنه ما بگیم که اینها اگر وصی تعیین نکرده باشه اینها اولویت دارن، اینها اولویت دارن. نه مرحله بعده،
نه یعنی تو هر مرحله این مقدر بست
نه این معلوم نیست. اینا یه مقداری به بحثای ارث چیز کردن، یعنی استدلالاتی که هست، نه استدلالاتی که هست از بحث ارث اینجا رو نتیجه‌گیری کردن، خیلی روشن نیست. من میخوام بگم این تفسیری که در مورد این روایت تو اون بحث تعیین کننده ای داره و نحوه تفسیری که این به این روایت شده، نحوه تفسیر، و این خیلی اثرگذار است در اون بحث. اینی که این بحث رو اینو داشته باشید که این روایت چجوری باید معنا کرد، در اون بحث هم خیلی مؤثره و حالا من نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم. من فکر میکنم که اون بحثم باید یه مقداری تجدید نظر کرد در نحوه به اصطلاح اولویت چیز. حالا بحثایی داره بمانم. پس بنابراین در مورد خصوص این روایت خیلی واضح نیست که اولویت ناظر به اقرب و نصیبن هست. تا بر فرض صحت بتوانیم این روایت رو شاهد بیاریم در اون روایت به اصطلاح اقربی که اونجا داشتیم که نسبت به او بتوانیم شاهد بود. اینم دو مرحله، یعنی مرحله سوم بحث ما. مرحله چهارم بحث اینه که اصلا این روایت معتبر هست از جهت سندی یا معتبر نیست، و به دلیل نقش حساسی که این روایت در بحث ارث داره، جزء اصول روایت ارثه، به نظرم رسید که بحثای یزید کناسی رو مفصل اینجا ما بهش وارد بشیم. من به اصطلاح محورهای این بحث یزید کناسی رو اینجا عرض میکنم، بعضی بحثاش رو امروز شروع میکنم، بعضی بحثای دیگرش رو انشالله جلسه آینده در مورد صحبت میکنم. در مورد یزید کناسی توثیق صریحی ما نداریم، توثیق صریح نشده، ولی یک سری راههایی برای توثیق این روایت وجود داره که این راهها تو کلمات علما بل اشاره یا به تصریح نقل شده. من پیداش کنم این علممو. شش تا راه از مجموع فرمایشات آقایون میشه استفاده کرد برای توثیق یزید کناسی. یکی این که یک کسی هست به نام یزید ابو خالد قمات، در نجاشی ترجمه شده و این رو گفتن بعضیا با یزید کناسی یکی هست. این یک مرحله. این بحثش آقای خویی کردن و تو کلمات آقایون خیلی هاش وارد شده. من حالا تیتر این مباحث رو نقل میکنم، بعد یکی یکی هم تقریب استدلال، پاسخ استدلال اینها رو نقل میکنم. اول گفتم تیتر مباحث رو بگم، دوستان براشون شاید جالب تر باشه و بهتر با بحث ارتباط برقرار میکنم. دلیل اول این که ما بگیم یزید کناسی با ابو خالد قمات یکیه. یزید ابو خالد قمات، اون یزید ابو خالد قمات توثیق صریح داره، یزید کناسی هم به این وسیله توثیق میشه. نکته دوم این هست که یزید کناسی رو مصحف برید کناسی بگیریم، یعنی استدلال دوم دو تا مقدمه داره. یکی این که یزید کناسی مصحف برید کناسی باشه و برید کناسی هم برید ابن معاویه اجلی که از اصحاب اجماع هست اون بدانیم. این هم یک استدلالی است که شده. استدلال سوم این هست که بگیم ابن محبوب از یزید کناسی نقل میکنه و ابن محبوب از اصحاب اجماع، و مقدمه سوم مشایخ اصحاب اجماع هم ثقات هستن. این سه تا مقدمه است. ابن محبوب از یزید کناسی نقل میکنه، ابن محبوب از اصحاب اجماع، اصحاب اجماع هم مشایخشون ثقات هستن. اینم استدلال سوم. استدلال چهارم قاعده اکثار روایت اجلا، اینم چهار. استدلال پنجم قاعده مشاهیره، قبلا اشاره کردیم به این قاعده. استدلال ششم قاعده وقوع در کتب مفتابه ها. این استدلالاتی است که از لابلای فرمایشات آیون استفاده میشه. من امروز فقط استدلال سوم رو میخوام نقل و بررسی کنم، چون استدلالات دیگر رو میخوام خود رفقا ببینن بعدن در موردش صحبت کنیم. استدلال سوم بحثش کمتره، این رو در موردش بحث میکنیم. استدلال سوم سه تا مقدمه داشت. یکی این که ابن محبوب از یزید کناسی نقل میکند، مقدمه اول. مقدمه دوم ابن محبوب از اصحاب اجماع، مقدمه سوم اصحاب اجماع مشایخشون ثقات هستند. هر سه این مقدمات ناتمامه. اما مقدمه اول این که ابن محبوب از یزید کناسی نقل میکنه، اینو مراجعه کنید، فردا در موردش صحبت میکنه، ببینید کجا ابن محبوب از یزید کناسی نقل کرده. اصلا این درست نیست، حالا خودتون مراجعه کنید، ما بحثشو فردا بحثم. بحث دوم این که ابن محبوب این که از اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع سه طبقه هستن، طبقه اول و دوم و سوم. در طبقه سوم اصحاب اجماع طبق بعضی از نقلها ابن محبوب جز اصحاب اجماع شمارده شده. مرحوم حاجی نوری این مطلب رو متذکر شده که ما قول نه، ایشون میگه که بین دوتا نقلی که در مورد اصحاب اجماع هست تنافی نیست، چون ما قول ندادیم که حتما اصحاب اجماع در هر طبقه باید 6 تا باشن، همچین چیزی که نیست. ایشون میگه بعضیا نسبت به این 6 نفر ادعای اجماع کردن که یکیشون ابن محبوبه، بعضیشون 6 نفر دیگر رو ادعا کردن، اینا مثبتین هستن با هم تنافی ندارن. وعده ندادیم که حتما 3 تا باشه 6 تا باشن، که دیگه میگیم 8 تا باشن. بله، مرحوم حاجی نوری توی این رو فرمودن و مطلب درستی هم هست و هیچ اینا با هم دیگه تنافی ندارن. این که اصل عبارت مال کشیه، کشی میگه بعضیا در اصحاب اجماع به جای حسن ابن علی ابن فضال حسن ابن محبوب و فضاله رو گذاشتن، اینجور که تو ذهنم هست عبارتش رو. خب هیچ مانعی نداره، به جای یه نفر این دوتا رو گذاشتن، یعنی مجموعاً 8 نفر میشن. خب اصحاب اجماع میشن 8 نفر، هیچ مشکلی از مشکلات نداره. پس بنابراین مقدمه دوم تمامه. من گفتم حدث مقدمه یه اشتباه لپی کردم، حدث مقدمه بحث داره. این که ابن محبوب از اصحاب اجماع درسته، اون مانعی نداره. نه، شهادت بر نفس نداره، میگه این 5 6 نفر رو ذکر کرده، اون 6 نفر رو ذکر کرده، شهادت بر نفس نداره، این هیچ با هم دیگه تنافی ندارن، مثبته. این میگه اینا از اصحاب اجماع هستن، اون میگه اونا از اصحاب اجماع هستن، خب هر دو باشن. این الجمع مهما امکن اولا. این چیه؟ نه به تصحیح رب نداره، میگه بعضی ها به جای حسن ابن علی ابن فضال حسن ابن محبوب و فضاله رو گذاشتن، رفتی تصحیح و مصحیح و این چیزا مربوط نیست. نمیدونم تو طبقه اول بعضی ها به جای ابوبصیر اسدی ابوبصیر مرادی رو گذاشتن، امثال اینا. نه اونا هیچ وجهی نداره که ما بگیم که از باب تصحیح و امثال این هاست. خب بس مقدمه دوم تام. اما مقدمه سوم در مورد اصحاب اجماع سه تا مبنا وجود داره. یک مبنا، مبنای حاجی نوری هست که حاجی نوری مشایخ اصحاب اجماع رو ثقات میدونه. این مبنا یک مبنای غیر مشهوری هم هست و درست هم نیست. این یک. مشهور که اصحاب اجماع رو قائل شدن، قائل هستن به این که اگر روایت تا اصحاب اجماع صحیح باشه به بعدش نگاه نمی کنیم. نه اینکه بعدش رو توصیق می کنن، میگن ولو اینکه بعدیاش آدمای ضعیفی هم باشن، آدمای مجبوری هم باشن، روایت معتبره، بنابراین فایده رجالی نداره اصحاب اجماع. قاعده اصحاب اجماع فایده حدیثی داره، دلیل بر اعتبار حدیث هست. و این حالا اینا یادم رفت این رو بگم، ما در مورد یزید کناسی دو جور میتونیم، دو روش کلی بحث هست. یه روش اینه که یزید کناسی رو توثیق کنیم تا روایتش معتبر باشه، که این 6 تا راه بود. یه روش دیگه این هست که توثیق نکنیم ولی خود روایت رو بگیم معتبره. برای معتبر بودن روایت هم دو راه وجود داره. یکی راه اصحاب اجماع هست، چون در سند روایت حسن ابن محبوب وجود داره با اون مقدماتی که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع هم روایتش معتبره. این یکی از وجه. یه وجه دیگه این که این روایت یزید کناسی معمول به مثلا اصحابش عمل کردند و اسباب معمول بهبودن و عمل اصحاب رو این رو به عنوان جبران ضعف سند این رو تلقی بکنیم. برای اینم یه مرحله دیگه است. حالا اینا رو یکی یکی میایم بحث میکنیم. بنابراین بحث اصحاب اجماع، اجمال اصحاب اجماع عرض بکنم، قول صحیح در اصحاب اجماع این هست که اصحاب اجماع هیچ ویژگی نسبت از جای توثیقی ندارن، نه مشایخشون ثقات هستند و نه عرض کنم خدمت شما این مطلبی که اگر تا اونا صحیح باشه تا امام معصوم هم صحیح باشه این مطلب درست نیست. اجمال عرض هم این هست که اصطلاح اصحاب اجماع هم اصطلاح متأخره. اصل عبارتی که نجاشی کشی عنوان داده تسمیت الفقها من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله، هر سه گروه رو با فقها عنوان داده. اونی که ویژگی دارن این سه گروه فقیه بودنشونه. تصحیح ما یسه اون یه امر فرعی هست که در زیر وجود داره و مرادش هم مفادش هم فقط توثیق شخص ایناست. حالا این اجمال بحث، حالا بحث تفصیلیش باشه در جای خودش. اون نکته حساسه که تو این بحث خیلی حساس هست این که اصلا این عبارت ابتداءً ناظر به بحث رجالی یا بحث حدیثی نیست. بحث این بحث عبارت بحث این هست که فقها رو میخواد اسم ببره. در ذیل هر دستم میخواد بگه مثلا افقهشون کیه، غیر افقهشون کیه، امثال اینا. طبقه اول میگه که مثلا زراره افقه و سته است. بعضی ها گفتن محمد مسلم افقهه. تو طبقه ثالثه میگه که نمیدونم بعضی ها یونس ابن عبدالرحمن رو افقه دونستن، بعضی ابن ابی عمیر افقه. محور اصلی معقد اجماعی که هست اونها اصلا فقیه بودنش اصلا تو طبقه اول تسلیم آیسته هم نداره. اون تسلیم آیسته مال طبقه دوم و سومه. تسلیم آیسته هم اون عبارت مال طبقه دومه. آقایون چون یه اصطلاح به نام اصحاب اجماع رو چیز کردن گفتن خب اون طبقه دوم و سوم هست، اینام که پیدات به سهم هستن به اونجا هم حکمش رو سرایت دادن. و الا اصل تسلیم آیسته حالا با اون بحثایی که در توجیه این عبارت هم وجود داره اوناش رو در جای خودش. این تفصیل این بحث رو به بحثای رجالی که حاج آقا بحث کردن مفصل این بحث اصحاب اجماع رو بحث کردن این رو مراجعه کنید دیگه ما وارد اون بحث نمیشیم. خب این یه مرحله. حالا اون دوتا مرحله دیگهی که در این بحث هست رو این رو عرض بکنم. اما اینکه ما بخوایم روایت رو با اصحاب اجماع توثیق کنیم، اون عرض کردم اعتبار روایت رو هم همینجا چون بحثش خیلی طولانی نیست همینجا عرض بکنم. اعتبار روایت این که بخوایم با اصحاب اجماع اعتبار رو اثبات کنیم مبناش درست نیست. عرض کردم دو مقدمه داری که این که ابن محبوب از اصحاب اجماع، نکته دوم این که مشایخ نه مشایخ اصحاب اجماع، روایات اصحاب اجماع صحیحه. این نه ما همچین مبنای قبول نداریم، پس بنابراین اختلاف مبنایی وجود داره. یه نکته. اما اون البته اینجا دیگه نیازی نیست ما اثبات کنیم که ابن محبوب از یزید کناسی نقل میکنه ها، این نیاز به این بحث نیست، نیازی به این بحث نیست، بلکه نه نه حالا اونش نه نه تقولانم. این قاعده سوم رو که عرض کردم، قاعده سوم دو جور میشه تقریب کرد. یکی این که بگیم مشایخ مستقیم اصحاب اجماع ثقه هستن، اگر اون رو بخوایم بیان کنیم، این که ابن محبوب از یزید کناسی نقل میکنه یا نمیکنه اون نیازمند اون بحث است. ولی اگر گفتیم ابن مشایخ اصحاب اجماع تا معصوم همشون ثقات هستن، یعنی کسی که تو سند اصحاب اجماع درش واقع هستن بعد از او چه مستقیم چه با واسطه نقل شده باشه همه ثقات باشن، این دیگه نیازی نیست به اثبات روایت ابن محبوب از یزید کناسی، چون روایت با واسطه ابن محبوب از یزید کناسی جزو مسلمات تقریبا همه روایت های یزید کناسی ابن محبوب توش واقعه. شاید من الان تتبع نکردم، تا جایی که تو ذهنم هست هر چی روایت از یزید کناسی دیدم ابن محبوب توش واقعه. پس بنابراین اون قاعده به اصطلاح دلیل سوم رو، اینکه نقل ابن محبوب از یزید کناسی نیاز هست بود یا نیاز نیست، بستگی داره که اونو چجوری تقریب بکنیم. تو ذهنم هست که مرحوم حاجی نوری که قائل هست تمام مشایخ رو تا معصوم ثقات میدونن، فقط شیخ مستقیم یه بحث ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی هست که مشایخشون ثقات هستن، اون یه مرحله بحث، اون بنابر قول صحیح اینه که مشایخ مستقیمشون، مشایخ باواسطهشون شامل نمیشه. ولی بحث اصحاب اجماع و وثاقت مشایخ اصحاب اجماع که خب خیلی مبنای نادری هم هست، این اختصاص به مشایخ مستقیمشون اونجوری که تو ذهنم هست نداره، و اینکه کسی اختصاص داده باشه به مشایخ مستقیمش الان یادم نیست تا اونجایی که تو ذهنم. یعنی اگر از اون بخوان چیز کنن باید کل سلسله سند رو توصیف کنن، کل سلسله سند رو توصیف کنن، نه خصوص شیخ مستقیم. بنابراین اگر اون تقریب رو برای این دلیل سوم ذکر بکنیم، اون نقل ابن محبوب از یزید کناسی رو از مقدمات حذفش میکنیم. در واقع باید بگیم که چون ابن محبوب از یزید کناسی حتما نقل داره ولو با واسطه، اونش مسلمه نقل با واسطهش، پس بنابراین اون رو ما البته در مورد نقل ابن محبوب از یزید کناسی توی سایر ادله نیاز داریم به اون بحثش، اون بحثش رو من میکنم، ولی بهتره که شاید اون دلیل سوم رو تقریبش رو اینجوری بکنیم که بگیم که اصحاب اجماع تا معصوم همشون ثقات هستن، بنابراین که دیگه نیاز نداشته باشیم به اینکه بگیم نقل ابن محبوب از یزید کناسی ثابت هست یا ثابت نیست. عرض کنم خدمت شما، اما این دوتا قرینه اخیری که عرض کردیم که برای اعتبار روایت یزید کناسی بود، خب قرینه اولش مبنای اصحاب اجماع بود که عرض کردیم اختلاف مبنایی داریم، قرینه دومش هم اینه که به این روایت عمل شده. خیلی واضح نیست این روایت مستند اصحاب باشه، چون اون روایت یه سری تیکه هایی داره که نیاز به توجیه داره، اون تیکه هاش که هیچ، اون مثلا اون تیکه هایی که اتفاقا مورد بحث ما عمدتا اون تیکه هاست، اون تیکه هایی که برادر عبی از برادر امی، اونش که به ظاهرش که عمل نکردن، اون حمله به خلاف ظاهر بد کرد. سایر تیکه هاشم که اونا چیزای مسلمه باب ارث، قواعد کلی ارث هم همینا رو اقتضا میکنه. اینکه مستند خصوص این روایت باشه در اثبات مفادی نمیشه اثبات کرد. اینه که عمل اصحاب، حالا صرف نظر از بحث کبرویش که آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نیست، که اونا بحثای کبروی داره که نمیخوام اون بحثا رو خیلی واردش بشم، صغرویان عمل اصحاب به این روایت ثابت نیست. یه سری تیکه هاشو که به ظاهرش عمل نکردن با توجیهش، و حالا باید توجیه کنیم تازه اون تیکه هایی هم که بهش عمل کردن دلیل منحصر به این روایت نیست. و اساساً اینو به طور کلی عرض بکنم، قالب مواردی که میگن روایت با عمل اصحاب ضعفش جبران میشه، اشکال اصلیش اشکال صغرویه که نمیشه اثبات کرد که مستند اصحاب خصوص این روایت باشه. ولی اگر اثبات بشه که مستند اصحاب خصوص روایت باشه و از قدما باشند و اینها، اونا رو میشه اون کبرر، اشکال کبرویش خیلی اشکال مهمی نیست اجمالا عرض بکنم. خب اما حالا این دوتا چیز تموم شد، میرسه سایر ادله که اینها رو انشالله فردا در موردشون یا پس فردا، خب اینا بحثا شاید طولانی باشه، چند روز شاید این بحثش طول بکشه. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله از اول، از به ترتیب از اول افتاد. نه من اینا رو همه شد استدلالاش هم همه شد یاد داشتشم که برداشته بودم، ولی خواستم استدلالات که یه مقداری دوستان مراجعه کنن چیز باشه، به خاطر همین ترتیب رو به هم زدم برای اینکه استدلال ساده رو اول بخشید.
اولش که نظر
مهندس نوری بود، نظر این که نه فقط توصیف خودش بود،
خب سومیش
یکیش اینه که روایت تا اونا که اومد از اون به بعد ولو ضعیف باشه،
ولو ضعیف بخواد خود سر
روایت میشه معتبر،
بحث رجالی نداره،
بحث رجالی فایده رجالی نداره. مبنای سوم که نه هیچ یک از اون دو تا مبنا درست نیست، اصلا فقط توصیه خودشونه.
ولی چرا قبول نداری
توصیه خود؟ نه این همین مبنا